بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. قبل از هر چیز، فرا رسیدن این اعیاد عظیم را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح نافدا و مقام اعظم رهبری و همه دوستداران اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین تبریک و تهنیت عرض می کنه. تقارن این ایام با روز سرنوشت ساز انتخابات به فال نیک می گیریم، چون تفاعل در اسلام مطلوبه. ما در تاریخمون، در تقدیم سالیانمون، هیچ موقعیتی که سه تا عید پشت سر هم اتفاقی شده باشه نداریم. تنها این اوائل ماه شعبان هست که هم میلاد مسعود و سید الشهدا صلوات الله علیه و بعدش میلاد حضرت ابوالفضل و بعد میلاد امام سجاد صلوات الله علیه اجمعین. تقارن این ایام با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مایه تفاعل و دلخوشی است که انشاءالله این حرکت خداپسند که مردم شریف و ولایت مدار کشور ایران به عنوان یک وظیفه شرعی الهی انجام میدند، مورد قبول الهی و مورد عنایت این بزرگواران قرار بگیرد. از مطالب که هم در قرآن کریم ریشه داره، هم در روایات شریفه و هم تجربه های تاریخی مؤیداتش هستند، هرچند از ذهن مقداری بعیده، این است که گاهی لحظاتی در عمر انسان اتفاق میفته که ارزش یک لحظهش با ارزش یک سال برابری میکنه یا برتری داره. از کدام ریشه قرآنی داره؟ برای اینکه درباره شب قدر میفرماید لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب در ماه مبارک رمضان که شب قدر هست برتر است از هزار ماه که بیش از 80 سال میشه. عبادت در اون یک شب با عبادت در 80 سال و بیشتر برابری میکنه. حالا چرا اینجور هست؟ چه خصوصیتی داره؟ در مورد لیلة القدر خیلی عقل ما نمیرسه که چطور میشه یک شب اینقدر ارزش داشته باشه. گاهی یه حرکات کوچکی که در ظاهر حجم زیادی نداره، انرژی زیادی مصرف نمیکنه، سرمایه کلانی صرفش نمیشه، اما در پیشگاه الهی با اونچنان ارزشی دارند که قابل مقایسه و ارزشیابی با اعداد و ارقام نیست. برای نمونه این حدیث به طور مکرر و مستفیض شاید هم اگر بررسی بشه به حد تواتر هم برسه که پیغمبر اکرم فرمودن وربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. ثقلین در قرآن اصطلاحی است که در مورد جن و انس به کار می‌بره. همه انسان‌هایی که از زمان حضرت آدم آفریده شدن تا روز قیامت اینا تازه انسان یک ثقلن، و همه جنیانی که ما نمی‌دونیم چه جور هستند، عددشون چقدر است، جمعیتشون، همین اندازه اجبارا می‌دونیم هزاران سال پیش از خلقت انسان اونا آفریده شده که از جمله اونا ابلیس. و تا کی ادامه داشته باشه و چه حجمی از جمعیت داشته باشن ما اصلا هیچ خبری ندونیم. اما قرآن این دوتا را هموز میکنه. ثقلان در قرآن به کار رفته در سوره الرحمن، یعنی جن و انس. گاهی جن هم قبل از انس یک میشه، همطور که از کلم تاریخشون قبل از تا پیدایش تاریخ انسان بود. همه جنیانی که آفریده شدن که بسیارشون مؤمن هستن و من المؤمنین، خودشون در سوره جن نقل شده ازشون که بعضی از ما مؤمنند بعضی ها نه، و همه انسان ها هرچی عبادت کردن دو تا روز قیامت عبادت کنن، همه را بگذارید تو یک کفه ترازو، چقدر تعدادش میشه وزنش؟ هیچ کامپیوتری نمیتونه اینا حساب بکنه، دقیقا مبانیش نزدیم معلوم نیست چقدر انسان بودن و چقدر جنیان بودن. هرچه اینا عبادت کنن بذاری توی کفه ترازو، یک لحظه عبادت امیر المؤمنین در روز جنگ خندق هم بذاری توی کفه. وربت و علیین یوم الخندق، یک ضرب شمشیر، افضل من عبادت ثقلین، اون لحظه از عبادت همه انس و جن ارزشش بیشتر پیش خدا. چرا؟ این یه مقداری قابل فهم هست، چون در واقع اون روز به حسب تعبیری هم که از پیغمبر اکرم نقل شده همه کفر در مقابل همه اسلام واقع شد. این ضربه اسلام رو بر کفر غالب کرد. منظورم این است که گاهی یک لحظاتی است روی محاسبات ما با اعداد و ارقام جور در نمیاد که این با چی میشه مقایسه کرد. اما تصریحات قرآن و روایات هست که گاهی لحظاتی است که سالها عبادت افضله. در سایر روایات اعمالم داریم، بعضی اعمال هست که یک ساعتش از 60 سال عبادت بالاتره. تفکر ساعتین خیر من عبادت 60 سنه. فکر صحیحی که انسان را آگاهی ببخشه و در عملش مؤثر باشه، یک ساعت فکر از 60 سال عبادت بالاتره. این عرض کردم برای اینکه ما تعجب نکنیم که گاهی در عمرمون یه لحظاتی پیش میاد که اگه قدرشو بدونیم شاید از ده ها سال عبادت ارزشش بیشتر باشه. ان فی ایام دهرکم نفحات. تعبیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حسب این روایت این است که گاهی یه نسیم هایی میوزد به زندگی شما. اگر خودتون را در معرض اون نسیم ها قرار بدید خیلی از اونها استفاده می کنید. قدر اون نسیم ها را بدونید. بنده به حسب آشنایی که با موازین اسلامی و ارزش‌های اسلامی دارم اعتقادم این است که این ایام انتخاباتی که در پیش داریم ما یکی از اون لحظه های سالا لحظه تعبیرش برای هر فردی اون وقتی که صندلیش رو میخواه میندازه تو صندوق یک لحظه است. از اون لحظاتی است که نسیم هایی برای ما میوزد اگر درست قدرش رو بدونیم، مثل عبادت شب قدر است که از 80 سال عبادت ثواب شد. اگه خدای نکرده کوتاهی کنیم، همونطور که عبادت در شب قدر از 80 سال عبادت در شبهای دیگه در وقتهای دیگه افضل است، گناه در شب قدر هم از 80 سال گناه دیگه بدتره. اگه یک شخص بزرگی فرض کنید الان مقام معظم رهبری علی الله تعالی شما را دعوت کنند یک پذیرایی مهمانی به مناسبت عیدی چیزی، در حضور ایشون اگر در این مجلس پذیرایی یک کسی جسارتی بکنه، خیلی بدتر از این است که تو خونش یا پلوی شخص دیگری اظهار ادبی کرده. همونطور که اونجا اگر هنری نشون بده خیلی موقعیت ممتازی است و افتخارآمیزه، اگر اشتباهی لغزشی هم بکنه، خطایی هم بکنه، گناهی هم مرتکب بشه، گناهش خیلی بزرگی. این نفحات، این لحظه ها، لحظه هاییست که اگه ما قدرش رو بدونیم تعجب نکنید که گفته بشه از 80 سال عبادت ارزشش بیشتره. اما اگر قدرش رو ندونیم سوء استفاده کنیم، حقش رو ادا نکنیم، اونجوری که به ما دستور داده شده عمل نکنیم، اونچنان حسرتی خواهیم خورد در روز قیامت که از 80 سال گناه حسرتش بیشتر خواهد. اینکه چه امتیازی رو از دست دادیم، چه گوهر گرانبهایی برام بود نصیب ما میشه راست انداختن یک رأی توی صندوق. اینا اشتباه کردیم، عوضی انداختیم، به نام دیگری انداختیم، به نام کسی که به ضرر اسلام و نظام اسلامی تمام بشه. منم گناهش خیلی سخت است. این توازن هست، برقرار این بالانس بین ثواب و عقاب همیشه برقراره. هر جا ثواب زیاده نقطه مقابلش هم گناهش هم سخت است. عالم وقتی عبادت میکنه ثوابش از جاهل خیلی بیشتره، اما گناهی هم که عالم مرتکب بشه گناهش از جاهل خیلی سخت تره. یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. از شخص جاهل ممکنه 70 گناه بخشیده بشه که از شخص عالم یکیش بخشیده نمیشه. ثوابی که میبره در مقابل عملش 70 برابر دیگرانه. گناهی هم که مرتکب بشه عقابش 70 برابر. این است که این موقعیت ها رو باید خیلی مغتنم شمرد، با دقت ازش استفاده کرد، حواسمون جمع باشه، جوری رفتار کنیم که خدا بپسند، قلب مقدس ولیه از خوشحال بشه از حرکت. اگه اینجوری شد هیچ بعید ندونید که یک لحظه عبادت شما از صدها سال عبادت دیگه افضل باشه. یعنی میتونه نقشی بیافریند، کمک کند به اینکه یک نظامی سر کار بیاد، کسی مسئولیت نظام رو بپذیرد، مسئولیت کشور را، که بتونه اونقدر خدمات انجام بده، اونقدر مردم را به دین آشنا کنه، جلوی گناهان رو بگیره، جلوی فسادها رو بگیره، خدماتی برای محرومین و مستضعفین انجام بده. همه اینا شما در شریکی با همون رأی که انداختی تو صندوق در همه این ثواب ها. حالا محاسبات دیگری هم هست دیگه، من مثلا وقتتون خستتون بکنیم. گاهی ممکن است از یک رئیس دولتی یک درخت پاکی غرس بشی. او هم در یک مدت کوتاه این کار را انجام بده، یک سنت حسنهی بگذاری، یک قانونی را چیزی را پیشنهاد کنه، لایحه‌اش رو تصویب بشه در مجلس، بعد اونو درست اجرا کنه. یک کاریست مدت کوتاهی وقت میده، اما ده ها سال میلیون ها انسان ازش استفاده میکنن. هر استفاده که اونها بکنن، هم برای رئیس اون دولتی که این قانون را اجرا کرده ثواب روش نوشته میشه، هم برای شما این که به او رأی دادید. در مقابلش هم اگه کسی اومد سر کار که ارزش‌های اسلامی را به فراموشی سپرد، به جای اون آموزه‌هایی که امام از طرف خدای متعال به پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین در طول عمرش به ما آموخته بود، به ما یاد داده بود، جامعه ما رو بر اون اساس اون ارزش‌ها تربیت کرده بود که دنبال اطاعت خدا، برقراری نظام اسلامی، اجرای احکام اسلامی اینا باشه. یک کسی اومد کمک کمک اینا رو به فراموشی سپرد. خیلی اینا بهای دادنشون، شکم غنیمت است. فعلا باید فکر شکم بود، اونا دیگه فراموشم شد شد، مهم نیست. این درست همون نقطه مقابلی است که از فرصت‌ها سوء استفاده میشه و باعث میشه که در نسل آینده اون ارزش‌ها دیگه کم کم کمرنگ بشه و فراموش بشه. یه وقتی خدای نکرده نسل چهارم پنجمی در این کشور به وجود بیاد که اصلا با ارزش‌های اسلامی آشنا نیست، نمیدونن مردم برای چی انقلاب کردن. امام با قاطعیت میگفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این شیطان بزرگ است. یک کسی بیاد بگه نه ما با آمریکا دشمنی نداریم، ما با همه میخوایم آشتی کنیم، این دوتا حرف چگونه با هم مقایسه میکنید؟ چقدر امام خون دل خورد تا این مرگ بر آمریکا را در ایران راه جا انداخت. اون روزی که بسیار اکثریت مردم تعجب میکردن که آمریکا آخه چقدر اهمیت داری که این قمه باید مرگ بر آمریکا بگیم ما. امروز بعد از 40 سال داریم میفهمیم هر چه فساد در هر گوشه دنیا هست زیر سر آمریکاست. امام 40 سال پیشتر این را میدید. همون وقتی که مردم به کمونیست ها بد میگفتن، شعار علیه اونها میدادن، امام فرمود هر چی فریاد داری سر آمریکا بکشید. نگفت هم بر این هم بر اون، گفت هر چی فریاد داری سر آمریکا. باور کنید بنده خودم به عنوان یک طلبه تعجب میکردم که چرا همه امام همه اینا رو گذاشته تو یک سبد. خب بگه به ابرقدرت ها شعار بدید علیه اونا. شوروی اون روز شوروی مارکسیستی بود، اینا منکر خدا بودن، چرا امام نگفت به اونا شعار بدید بگید مرگ بر شوروی؟ گفت هر چه فریاد داری سر آمریکا بکشید. او با اون بینش الهیش میدید که چه مفاسدی از سر این زیر سر اینا پیدا میشه. عالم رو به خون دارن میکشن، هر گوشه ای هر جایی شما هر فسادی میبینید نقشه آمریکا زیر سرمون هست. حالا یک کسی بیا بگه نه آمریکا هم کد خدایی است، باش میسازیم، اون بهتر با اون میشه از کنار اومد تا دینه را. این فکر شما ببینید وقتی ادامه پیدا کنه به کجا میکشه. یعنی آموزه های امام چهل سال ما از امام یاد گرفتیم مرگ بر آمریکا بگیم، حالا میگه نه. البته این سابقه داره، یکی از رئیس جمهورهای قبلی هم گفت من اصلا شعار مرگ و اینا خوشم نمیاد. نمیدونم شما یادتون هست یا نه، من از شعار مرگ خوشم نمیاد. اینا یک بابن، یک مقوله سخن میگن. اصلش هم همین است که علاقه به دنیاست، علاقه به راحتی و خوشگذرانی است، میخوان آرام باشه، نانی بخورند و بچرند و امام بود که میگفت آبانون از دهنش میافتاد اسم اسلام از دهنش، هر چه میگفت صحبت از اسلام. وقتی صحبت از آمریکا و شکست آمریکا در مقابل ملت ایران بود، گفت اینا از اسلام سیری خوردن، نمیگفت از ملت ایران. حالا ملت ایران هم ملت مسلمانن، اونا هم به خاطر اسلامشون محترمن، اما اون میگفت از اسلام اینا سیلی خوردن. خب میتونست بگه از ملت مسلمان، اما تعمد داشت اسم اسلام زنده باشه. این منشه ارزشه، این چیزیست که انسان رو با خدا مربوط میکنه، این چیزیست که آدم رو از حیوانیت دور میکنه، در میاره به فرشتگان نزدیک میکنه. حالا ما برگردیم و همه اینا رو فراموش کنیم، فقط صورت گرانی و تبرم و مشکلات اقتصادی و اصالت زندگی و زنده باد زندگی. کجا هستیم؟ کجا میریم؟ تازه اینا بهترین های ما هستن. در بین سیاست مداران ما اینا هستن که دستش فیلتر شورای نگهبان گذاشتند و قبول شدند. این همون لحظه ایست که ما داریم میبازیم، چه خودمون باشیم به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، شخص شما باشید و شخص بنده این حرفو بزنم، یعنی با تیشه دارم ریشه اسلام و انقلاب را خورد میکنم. ریشه اسلام، ریشه انقلاب چی بود؟ اساس این انقلاب برای چی بود؟ اینقدر شهید برای چی دادیم ما؟ برای اینکه شکممون بیشتر سیر بشه؟ حالا ما بعد از 30 و چند سال کسانی به نام امام گاهی، به نام حمایت امام، مکتب امام، پیرو امام بیان از یه حرفا بزنن. این همون لحظه ای که آدم همه چیز را ناآگاهانه، گاهی هم آگاهانه، پناه بر خدا میبازه، آخرتش را آتش میزنه. یک عمری زحمت کشیده، کار کرده، خرمنی تهیه کرده، یک کبری توی سن عملاتش. این تفکر غالب شد و این تفکر حاکم شد در کشور. وقتی که اسلام کجا و روحانیت و فداکاری و جانبازی و اینکه طفل 13 ساله رهبر ما باشد و این حرفا کنون رفت. افتخارات همین است که ارزانی بشه، کار فراهم بشه، ولو به قیمت اینکه نوکر آمریکا بشیم، آمریکا بر ما مسلط بشه، همونطور که در افغانستان، در ایران و در سوریه آمد، در اینجا هم بیاید، ما پول نان گیرمون بیاید. یعنی مرغا اینقدر نفهمن که به آسونی بیان 30 و چند سال با ما مبارزه کردن و بیان تسلیم شدن در مقابل چند تا آخوند یا چند تا پابرهنه به قول امام دستا بالا کردن تسلیم شدیم. خب با ما اینجور می کنن، با سوریه چرا؟ با عراق چرا؟ این فسادهای، این قطرهایی که در آمریکا، در عراق هر روز داره واقع میشه، همه زیر سر آمریکاست. منطقه شیطنت اون طوریست که به نوکرانش دستور میده این کار رو بکنه. به بعضی از کشورهای عربی نوکرش هستن دستور میده باید این کار بکنه اونا. به نام اسلام و تکفیر و جهاد به اسلامی شیعیان را فتوا میدن قتلشون واجبه. هر روز ده ها نفر مسلمان را شیعه را میکشن. چرا؟ در اینکه آمریکا میخواد در اینجا پایگاه داشته باشه، برای اینکه میخواد اسرائیل مسئولیت داشته باشه. همه اینا از بین برن، برن سر اسرائیل سلامت باشه. ما بگیم که بله ما نه با آمریکا دعوایی داریم نه با اسرائیل. فکر ما و فرهنگ ما عوض بشه اصلا. انگار نه انگار که نه خواجه آمده و نه خواجه رفته، انگار نه انقلابی شده و نه امامی بود و نه چی. ما خودمون اهل فهمیم، دیپلمات هستیم، ما خودمون میتونیم با کشورهای دنیا بهتر میدونیم چجور باید رفتار کنیم. ما نه امامی وقتی چیزی گفت. اگه یادتون باشه چندی پیش مقام معظم رهبری توی فرمایشاتشون یک کلمه گفتن یک عالم معنا داشت. ندیدم اینجور این روزا این فرمایشیشون درست احیا شده باشه. فرمودن من دیپلمات نیستم، من انقلابی هستم. فکر کردید یعنی چی؟ و کسانی افتخار کنند که ما دیپلماسیمون قوی است، ما میتونیم با آمریکا بشینیم سر یک میز صحبت کنیم، با هم توافق کنیم، دیگه تحریما رو بردارن. به چه قیمتی؟ بالاخره توافق میکنیم تا دیپلماتیک رو بشیم بعد میکنیم. مثلا پس اسلام چی بود؟ انقلاب چی بود؟ برای چی نمه ما کشته داریم؟ این همه مشکلات رو در طول 30 و چند سال برای چی تحمل کردی؟ فقط برای اینکه نان ارزان بشی؟ اینکه کار تولید بشی؟ وانگهی کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. این تلویزیون داره هر روز صحنه‌هایی از اروپا و آمریکا رو به شما نشون میده، تظاهراتی که علیه سرمایه داری در دنیا را افتاده. یعنی اینا کشور خودشون رو نمیتونن اداره کنن. اون وقت ما بریم در یوزگی کنیم پیش اینا تا اونا بیان کشور ما رو درست اداره کنن؟ کت خدا رو ببینیم تا کار ما رو را بیندازه؟ چقدر جهالت، چقدر نادانی، چقدر غفلت. همه اینا مال اینکه استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. وقتی آدم خدا را فراموش میکنه اینجوری میشه. یعنی عیناً ما مثل یک کشوری که داریم و کشورهای دیگه میکنند تو کشتیگیر دارن توی صحنه کشتی میگیرن، گاهی میخورن زمین گاهی پا میشن ملاقه، مسابقه هست. گاهی فرانسه گاهی آلمان گاهی ایتالیا کشتی میگیریم، گاهی زمین میخوریم گاهی اونا بلند میشن دیگه، با هم میسازیم دیگه. ادعای انقلاب اسلامی ایران این بود که ما در بند این بازی ها و این قانون‌های بازی شما نیستیم. ما جنگی که تمام دنیا علیه ما راه انداختن با دست خالی اداره کردیم و پیروز شدیم، نه با اتکای با سلاح‌های شرق و نه غرب. چگونه؟ به یاری خدا. امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. افسوس که باز داره جریانات جبهه و مددهای غیبی که در جبهه ها داره رزمندگاه میشه اینا داره فراموش میشه. ما با چی پیروز شدیم تو این جنگ؟ چی داشتیم؟ سیب خاردار به ما نمیفروختن، سیم خاردار در مقابل پیشرفته ترین سلاح‌های دنیا ما پیروز شدیم، یک بجب خاکمون هم ندادیم. آخر دشمن به سانو درآمد. دشمن یعنی تمام قدرت‌های جهان که پشت سر او بودند. اون وقت ما خوب فهمیدیم و البته جوانهای ما در جبران خوب فهمیدن، به ما فهموندند که والله غالب علی امره، دست خدا برتر از دستهای دیگر است. با خدا باش، ان تنصر الله ینصرک. اینا تجربه کردن در طول 8 سال، نتیجهشو به ما تحویل دادن. ما هم چندی باش زندگی کردیم با این نتیجه. شاد بودیم که خدا به ما یاری کرد در اثر فداکاری های جوان هامون. اما کم کم داره مثل این که فراموش میشه، انگار خدای جبهه غیر از خدای سیاست هست، خدای اقتصاد هست، خدای حوزه هست، خدای دانشگاه هست. مگه ما چند تا خدا داریم؟ اون مشکلی که ما در جبهه داشتیم وقتی به دستور خدا عمل کردیم، خدا یاری کرد، مشکلمون حل شد. مشکل در اقتصاد باشه، اگه به دستور خدا عمل کنیم، خدا همراهی نمی کنه. ان تنصر الله اونجا نمیاد. باید باور کنیم که یک خدا بیشتر نداریم. خدای جبهه خدای بازار هم هست، خدای کارخانه هم هست، خدای کشاورزی هم هست. این بارانهایی که امسال بارید، این نعمتهایی که الحمدلله فراوان شد، این امنیتی که ما داریم در مقابل امنیت کشورهای دیگه، اینا ربطی به خدا نداره؟ اگه مشکلی داشته باشیم اون نمیتونه حل کنه؟ اساس فرهنگ اسلامی و انقلاب ما این بود که اتکای ما باید به خدا باشد. ما فقط در صدد این باشیم وظیفه‌مون رو بشناسیم، چی عمل کنیم. امام فرمود ما مرد تکلیفیم، ما موظف به وظیفه ایم، موظف به نتیجه نیستیم. باید ببینیم خدا از ما چی خواسته. بگیم چشم بنده ای، بله خدا صاحب دیگه اینجور باید بکنیم به چشم. او خودش میدونه بنده نوازی چگونه باید کرد. ما باید فکر اطاعت از خدا باشیم. 8 سال خدا روز به روز به ما نشون داد هر جا به خدا تکیه کردید پیروز شدید، هر جا به زور بازوتون متکی شدید شکست خوردید. جلو جلو 1400 سال پیشتر در قرآن آیه نازل کرد و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من الله شیئا ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذله. در جنگ بدر یه عده کمی، یه چند تا شمشیر و چند تا شتر داشتن در مقابل یه لشکر مجهز. احساس ناتوانی کردن. تعبیر قرآن اینه که و انتم اذله، بیچاره بودید. در اون جنگ شما پیروز شدید. یوم حنین، اما روز حنین، روز جنگ حنین، گفتید ما جمعیتمون زیاده، توش و توانمون زیاده، حتما پیروز میشیم. یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کثرتتون مایه اعجابتون شد. به خود بالیدید که ما یه همچون جمعیتی داریم، جمع توانی داریم. فلم تغن عنکم من الله شیئا، همونجا شکست خوردیم. تا خدا بهتون بفهمانه قدرت دست اوست. ما در طول 8 سال دفاع مقدس خدا ما را تربیت کرد، هر روز به ما نشان داد. حالا بعد از اینها دوباره اینها را فراموش کنیم، برگردیم بریم با کت خدا بسازیم تا تحریم ها رو بردارن. ما از این تحریم ها چه ضرری کردیم؟ این همه پیشرفت های علمی اگه این تحریم ها نبود مگه پیدا می شود؟ کارشناسان دوست و دشمن داخل و خارج گفتن همین تحریم ها موجب این شد که این پیشرفت های علمی و تکنولوژیک را ایرانی ها پیدا کرده. اگه این تحریم ها نبود هرگز این پیشرفت ها پیدا نمی کرده. چه ضرری کردیم؟ خب البته سخته، ما سخت تر از اینها رو گذروندیم. خانمایی که سنشون اقتضا میکنه یادشون هست، بنده یادم هست در ایام جنگ از بستگانمون بودن. آقایی بود پسرش جبهه بود، 2 تا دختر داشت، دختراش دبیرستان میرفتن، 1 دونه چادر و مشکی بیشتر نداشتن. دختراشو گذاشته بود یکی مدرسه صبح یکی عصر، صبح یکیشون چادر سرش میکرد میرفت دبیرستان، عصر یکی دیگه اون همون چادر رو میپوشید میرفت دبیرستان. ملت ما اینجور نیست انقلاب را حفظ کردن، از اسلام اینجوری حمایت کردن، قهر به روشون نیاوردن. سالها دیگه هم ادامه پیدا کرده بودن این ملت صبور و خداپرست و ولایت مدار باز هم تحمل میکردن. الانش هم مردم محروم ما با همه سختی ها میسازن. این غرغره ها برای همون پولدار هاست. اما اگر دولت مردان ما، سیاست مدار ما، در یک کلمه خواص ما، نخبگان کشور، ارزش ها را فراموش کنند، تدریجا ما سیر نزولی را طی خواهیم کرد. خدا نیاره چنین روزی را. بنابراین ارزش کار شما با این پیدا میشه که ببینید در چه جبهه‌ای هستید، دارید کیا را تقویت میکنید. آیا اسلام و ارزش‌های اسلامی را دارید تقویت می‌کنید؟ یا گرایش‌های سرمایه‌داری را، تکنوکرات‌ها را، پولدارها را، سرمایه‌دارها را، کسانی که از همین ملت فداکار اندوخته‌های کلانی در بانک‌های خارجی و در کارخانه‌های خارجی داره، غیر از اموالی که در اینجا بانک‌هایی که می‌دونید دیگه به چه صورت‌هایی اختلاس ها کردن از پول مردم، پول مردم همین مردم فقیری که پولاش رو میزنن تو بانک ها، چه سوء استفاده هایی کردن که معلوم نیست کدوم دولتی بتونه اینا رو از حلقشون بیرون بکشه. حالا ما کاری بکنیم که اینا خوشحال باشن، اسلام رو یادمون بره، ارزش های اسلامی رو فراموش کنیم، امام را، فرمایشات امام معظم رهبری را. باز همه شما را متهم کنند که اینا تندرو هستند، افراطی هستند، نمیدونم چه. اعتدال باید داشته باشند، باید سعی صبر داشته باشند. یعنی چی اعتدال داشته باشند؟ یعنی سازش بسازی. وقت میشه معتدل. در مقابل آمریکا دستا را بلند کنید تا معتدل باشید، بلا تندرو هستید. مقام معظم رهبری خوب تفسیر کردن افراطی بودن را در نظر آقایان ملاکش چیه. هرچی باعث اونه میشه که یه مقداری عافیت طلبی و راحت طلبی اونها لطمه بخوره، این افراطی جوری آفتاب که به حریم اونها تجاوزی نشه، سختی متوجه اونا نشه. اسلام رفت خیلی مهم نیست، همه نماز میخونن روزه میگیرن، مسلمانی من دیگه. خب مگه زمان شاه نماز نمیخونه؟ پس برای چی امام میفرمود اسلام در خطر است؟ مگه زمان شاه تو کاخ شاه اقامه عزا نمیشد؟ سخنرانی های مذهبی از کاخ شاه پخش نمیشد؟ نمیدونم یادشون است؟ خانمان سنی اقتضا بکنه شاید یادشون باشه. در ایام دهه عاشورا از کاخ شاه مراسم عزاداری پخش میشود و اسم سخنرانش هم یادم کیا بودن. نماز بود، روزه بود، شاه امام جمعه تعیین میکرد. امام جمعه تهران از طرف شخص شاه تعیین میشد. دکتر سید حسن امامی بود، استاد دانشگاه بود. مگه اسلام نبود اون وقت؟ پس چرا میگفت امام به اسلام احساس خطر میکنه؟ مگه اسلام فقط نماز خوندنه؟ این رواج رباخاری با نرخ 30% این با اسلام سازگاره؟ میگن فقر و گرفتاری و تحریم و گرانی و نروا، این گرانی ها مال همین سرمایه داران است که این از پول این ملت نیست، سرمایه ها را میاندوزند و این ربا ها را میگیرند ازشون. و سایر مسائلی که همه شما میدونید، من نمیخوام سیانمایی بکنم، ولی بالاخره منحنی ارزش های اسلامی در معرض نزول است. باید مردی پیدا بشه که مسیر این منحنی را صعودی کند. البته توقع این که یک روزه و یک ساله همه مشکلات حل بشه و همه چیز عوض بشه یه توقع خام جاهلانه است. کدام پیغمبری، کدام امامی توانست چنین کاری بکنه؟ اون چه مهم است اینه که منحنی سعودی باشد. هر روز یک قدم ما جلو بریم، نه یک قدم عقب‌تر بگذاریم. کم کم مذاکره با آمریکا خیلی عادی بشه، مشکلها فقط تحریم اقتصادی باشه، ارزش‌های اسلامی فراموش بشه. اینها خطر. امیدواریم که خدای متعال به برکت این اعیاد و صاحبان این ایام که این انتخابات در این ایام اتفاق میفته مشمول برای مشمول عنایات آقای ما به زمان قرار بده و کسی از صندوق در بیاد که دغدغش ارزش‌های اسلامی باشه. به همه شما رو به خدا میسپاریم و همه شما التماس دعا داریم. جا دارد که در این ایام توسلی به وجود مقدس ولی از ارواح نافدا داشته باشیم. نماز توسل و از مثل ولی از صد مرتبه یا رکن عبد و یا کنسته این را هر کدوم فرصت کردن و توفیق داشتن انشاءالله عمل بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.